الله وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصه رو تعریفی که شیخ انصاری از تعارض کردن لازمش اینه چند تا مثال اینا بره جزء متعارضین، یعنی چون اینها مدلولهاش و هم تنافی داره از نظر شیخ انصاری جزء متعارضین حساب میشه، ولی ما نه، ما گفتیم مدلولها میزان نی، میزان تعارض اینست که دلالتها با هم سازگار نباشه، اون وقت اینهایی که ما مثال میزنیم دلالتهاش سازگاره ولی مدلولهاش با هم تنافی داره، ولی چون دلالت ها با هم سازگاره اینا جزء متعارضین حساب نمیشه. یکیش چی بود؟ اونجایی که دوتا دلیل نسبتشون حاکم و محکوم بود، خدا میفرمود حرم الربا صریحا، ولی امام میفرمود لا ربا بین الولد والوالد. خب اینا الان دوتا دلیله، یکیشون حاکمه یکی محکومه، یعنی این لا ربا حاکمه. حاکم یعنی چی؟ یعنی مفسر، یعنی ناظر به مقدار دلالت اونه. او میگه ربا مطلقا حرامه، این لاربا میاد دائرهشو محدود میکنه، میگه نه، در غیر پدر و مادر حرامه، در غیر پدر و فرزند، و الا در پدر و فرزند و خلاصه زن و شوهر اونجا عیبی نداره. خب ببینید مدلول حرم الربا با مدلول لاربا این دوتا با هم تنافی داره، از نظر شیخ انصاری باید متعارضین باشه، ولی حاکم و محکوم که تعارض بینشون نی. حاکم میاد تفسیر میکنه اون قبلی رو، نه اینکه تعارض داشته باشه با او. پس این یک مثال که این مال پریروز بود. پریروز ما این مثال خوندیم، با اینکه مدلول ها با هم تنافی داره ولی متعارضین نیستن. چرا؟ چون یکی مفسره و ناظر به مقدار دلالت اوره، اونو برای ما توضیح میده، بنابراین بین این دوتا توضیح و تفسیره، تعارضی برقرار نی. این یک مثال که مال پریروز. دیروز هم یکی دو مورد دیگه شمردیم، یه جا دیگه هم هست و از نظر شیخ باز متعارضین حساب میشه، چون مدلول ها با هم تنافی داره ولی از نظر ما چون دلالت ها با هم تنافی نداره بهش متعارضین نمیگیم. کجا؟ اونجایی که دو تا دلیل، یکی به عنوان اولی حکم ثابت کرده، یکی به عنوان ثانوی اون حکم نفی کرده، اینم متعارضین نیستن. کتب علیکم الصیام به عنوان اولی آمده گفته روزه واجبه، حکم اولی اسلام اینیست یک ماه در سال روزه واجبه، این حکم اولی. خب معناش اینه که چه ضرر داشته باشه چه نداشته باشه، اما ما دلیلایی داریم که میاد نفی میکنه، میگه ما حکم ضرری در اسلام نداریم، نتیجتا جمع عرفی داره، یعنی شما اینو دست عرف بده، عرف متحیر نمیمونه. معنای جمع عرفی اینه با، یعنی اگر شما این دوتا دلیل دست عرف بدی، عرف متحیر نمیمونه، نمیدونه چی کار کنه. عرف اگر جایی متحیر بمونه اونجا تعارضه. به عرف بگو آقا مولا گفته اکرم العلماء لا تکرم العلماء، میگه پس ما چی کار کنیم؟ میبینی متحیر میمونه، اکرم العلماء لا تکرم العلماء، این متعارضه، این عرف متحیره، بالاخره چی کار کنیم؟ ما علما رو اکرام بکنیم یا نکنیم؟ خب ببینید اینجا عرف متحیره، به این میگیم متعارضین. دلالت ها با هم تنافی داره، اما در اینجا عرف متحیر نی، میگیم بله اون آیه میگه روزه بر همه واجبه، این دلیلم میگه ما حکم ضرری نداریم، عرف هیچ متحیر نی، میاد تصرف میکنه در اون اولیه، اونو حملش میکنه بر حکم اقتضایی، میگه کتب علیکم الصیام اقتضای اینو داره که روزه رو واجب بکنه، اما لازرر میاد جلو اقتضایشو میگیره، مقتضی اگر به مانع بر بخوره اقتضایشو از دست میده. خب عنایت میفرمایید اینجا هیچ عرف متحیر نی، جمع میکنه بینهما، به چه جور؟ به تصرف کردن در اون عناوین اولیه، میگه اون که میگه کتب علیکم الصیام در غیر مورد ضرری میگه، و الا اگر روز ضرری باشه وجوبی نداره. خب این هم از بین رفت. پس نتیجتا در اینجا عرف چیکار میکنه؟ یعنی این آدمی که مریضه روزه براش ضرر داره داره ولو کتبه میگه باید روزه بگیره، مسلمان باید روزه بگیره، اما لا ضرر میگه بابا برایش ضرر داره نباید بگیره، اون دلیل میگه باید بگیره، این دلیل میگه نباید بگیره، اینجا چیکار میکنیم ما؟ این لا ضرر رو مقدمه بر او میکنیم، میگیم اون کتبه اقتضاییه، حکم فعلی این شخص اینیست که نباید روزه بگیره، یعنی دلیل عناوین ثانوی رو مقدم کردیم بر عناوین اولی. انقرض، انقرض که اینا نسبتشون عام خاص منوجه، در عام خاص منوج ما نمیتونیم به هیچ کدوم عمل بکنیم، اشکال دقت کردیم؟ ما میایم لا ضرر رو بر او مقدم میکنیم، میگیم این آدمی که روزه برای ضرره نگیره. انقرض اینا نسبتشون عام خاص منوجه، یعنی این شخصی که الان روزه براش ضرر داره به مقتضای این که مسلمانه کتبه میگه باید وجوب روزه بگیره، به اعتبار این که ضرر داره لا ضرر میگه نگیره. خب اینا عام خاص منوج چه نسبتشون؟ عام خاص منوج رو به هیچ کدام نمیشه عمل کرد، چرا شما اومدید لا ضرر رو بر اون مقدم میکنید؟ چی جواب دادید؟ گفتیم لا تلاحظ اون نسبه، باشه عام خاص منوج، اون قانونی که شما بلدی که در عام خاص منوج به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد در ماده اجتماع، مال اون اکرم العلماء لا تکرم شعراست، مال اونجاست، یعنی مال اونجاهاییست که خلاصه مطلب جمع عرفی نداره، اما در اینجا که جمع عرفی داره اون قانون بهش تفسره میخوره. پس خلاصه مطلب ما وقتی لا ضرر رو مقدم کردیم بر کتبه یه نفر اشکال میکنه، اون لا تلاحظ اون نسبه قلتوست، جواب از اشکال مقدره، وقتی ما ایرو بر اون مقدم میکنیم و طبق لا ضرر میگیم نباید روزه بگیری، یا کسی اشکال میکنه میگه آقا اینا عام خاص منوجه، در عام خاص منوج نسبت به ماده اجتماع به هیچ کدوم از دو دلیل نمیشه عمل کرد. قلتو، میگیم بله این قانون درسته، ولی مال کجاست؟ مال اونجاهایی که جمع عرفی نداره، اکرم العلماء لا تکرم شعرا، اونجاست که نسبت به عالم شاعر نه به اون دلیل میشه عمل کرد نه به این دلیل، اینجا ولو نسبتشون عام خاص منوجه ولی جمع عرفی دارن، و چون جمع عرفی دارن اون قانون دیگه اینجا پیاده نمیشه، در ماده اجتماع میان به یکی از دو دلیل عمل میکنیم، لا ضرر رو بر او مقدم میکنیم، میگیم روزه نگیره. خب این مال یترهدش، یتفق هم داره، یترهدش کجاست؟ اونجایی که تعارض بشه بین عناوین اولیه و ثانویه، اینجا یتره. حالا من یه دونه مثال دادم، خیلی مثال داریم، اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، میخواین نماز بخونین بعد وضو بگیرین، چه ضرر داشته باشه چه نداشته باشه؟ لا ضرر میگه چی؟ میگه اگر وضو ضرر داره نمیخواد بگیرین. قرار اون یه دونه مثالش بود ما زدیم، هر جایی ایشون که مثال نزدن، ایشون فرمودن عناوین اولیه و ثانویه، این عناوین اولیه و ثانویه یه مثالش کتب علیکم الصیام بود که عناوین ثانویش لا ضرر بود، یه مثالش هم ان قمتم اذا قمتم الی الصلاه وضو بگیرین، میخواین نماز بخونین وضو بگیرین، عنوان ثانوی میگه اگر وضو برای شما ضرر داره نمیخواد بگیری، باد اینجا همون اشکار، اینا عام خاص منوجه، باد جواب همون جواب، عام خاص منوجه، ولی چون بینشون جمع عرفیه ما میان این عنوان ثانوی رو بر اون عنوان اولی مقدم میکنیم، به اون میگیم روزه نمیخواد بگیری، به اینم میگیم وضو نمیخواد بگیری. یتردو، خیلی شایعه که در عناوین اولیه و ثانویه عرف میاد جمع میکنه بینهما به تصرف کردن در عناوین اولیه و عناوین ثانویه رو بر اون مقدم میکنه، ولی قد یتفقو، کجاست یتفقو؟ تعارض بین دو عنوان ثانویه، چیش یتردو؟ اولی و ثانوی یتردو، اما در دو تا عنوان ثانوی هم گاهی، که من یه دونه مثال زدم، لا حرج عنوان ثانویه، لا ضررم عنوان ثانویه، من چا نکنم تو خونم من به حرج میفتم، چا بکنم زمین وضعش یه طوریه نم اقتضا میکنه زمین اون بنده خدا ضرر میکنه، چیکار بکنی؟ خب ببینید اینجا دو تا عنوان ثانویه، در اینجا باز متعارضه نیستن، عرف میاد چیکار میکنه؟ این عنوان ثانوی حرج رو مقدم میکنه بر عنوان ثانوی ضرر، میگه حکم حرجی در اسلام نی، تو هم که قصد ضرر زدن به اون بنده خدا خدا نداری که داری تا تو کای خودت تو خانه خودت شاه میکنی. اینجا لاحرج رو عرف مقدم میکنه بر لازرت، میگه آقای صاحب خانه تو شاه تو بکن، برای اینکه شاه نداشتن مستلزم عسر و حرج مقدم میکنه، ولو اینکه حالا به زمین او یه ضرری هم وارد میشه به ما چه مربوطه. خب ببینین اینها هم جزء متعارضینی. خب اینایی که گفتیم جمع عرفیش به تصرف در یکیه، گاهی جمع عرفی به تصرف در دو تاست. دو تا دلیل به دست ما رسیده، باز شما اگه به عرف بدی متحیر نمیمانه، ولو مدلول ها با هم تنافی داره، اما شما اگه دست عرف بدی جمعش میکنه. به چه جور جمع میکنه؟ هر دو رو تصرف میکنه. این روایت معتبر میگه ثمن العذرت سحتون، عذر فروشی عیب داره. او میگه لا بعث به بیع العذره، عذر فروشی عیب نداره. خب اینو چیکارش بکنی؟ اینو شما دست عرف بدی، میگه اونی که میگه عذر فروشی حرامه مال حیوانای حرام گوشته، این که میگه عذر فروشی حلاله مال حیوانای حلال گوشته. ببینین اینم متعارضینی. چرا؟ برای اینکه جمع عرفی داره، برای اینکه اگه دست عرف بدی متحیر نمیمونه، جمع میکنه بینهما. منتها در اون اولی جمع میکرد در عهدهما در یه دونه، در اینجا جمع میکنه در هر دو. خب تا اینجا درس دیرو. او فی عهدهما المعین، اینی که قبلا خوندیم ثمن العذره چی بود؟ جمعش به تصرف در هر دو بود. حالا میخوام یه مثالی بخونیم که جمعش به تصرف در یه دونه است. الان دو تا دلیل به دست ما رسیده، شما اینو دست عرف بدی جمع میکنه، اما به چه جور؟ به تصرف کردن در عهدهما المعین، ولو این عهدهما المعین به حساب ازهرم باشه از دیگری، ولی عرف میاد تصرف میکنه در این، برای اینکه محظوری پیش نیاد. عنایت بفرمید آقا، درس امروز فردام حوصله میخواد، خلاصه قدری مشکله، اگرم برای بعضی از اذهان سنگینه امروز فردا رو تحمل بفرمان، دیگه از پس فردا تقریبا راحت میشین. عنایت بفرمید در عهده ما، احسن این به ذهن منم آمد، اون دفعه هم آمده بود به ذهن من، آخه اون عنوان اولی و ثانوی در خصوص عهده ما بود، اینجا میگه در عهده مای معین، ولی یه جمله بعدش اضافه داره اون اشکال رو برطرف میکنه، ولو کانل آخر و از هر. این به این اعتبارشه، یعنی منم ابتدا همین حرفی که ایشون میدنه به ذهنم آمد، ما که قبلا عهده ما رو خوندیم، پس چرا دوباره میگه عهده ما؟ به ذهنم آمد که جهتش اینه، اینم عهده ماست، اونم عهده ما، اما عهده ما اینجا یه خصوصیتی داره، در عهده ما یه به خصوص تصرف میکنه عرف، ولو این که این عهده ما از هر از دیگری باشه، به این اعتباره که این مطلب تکرار شده. ببینید آقا، فی عهده ما، یعنی جمع بین این دو به تصرف در عهده ما المعینه، ولو کان الاخر از هر. این نسخه که دست هم ما هاست همین جوریه، ولو کان الاخر و از هر، یعنی آخر میشه اسم کانه، از هرم میشه خبرش. اما اگه رفقا باشه چند وقتی این حرفو نزدیم ما، خیلی من مکرر این اوائل نمیگفتم. این آقای آشق عبدالحسین رشدی یکی از شاگردای ایشون بوده، مثل آقای نائینی دیگران که از شاگردای بودن، ایشون هم از علمای خیلی فاضلی بوده، ولی خیلی شهرتی نداره. آقای آشق عبدالحسین رشدی رو نوعاً نمیشناسن، ایشون از شاگردای خوب آقای آخوند بوده. عمده حرف ایشون این آقا به نسخه ها خیلی اهتمام میده، لذا من هر جایی نسخه ایشون با نسخه دیگران، هیچ کس هم توجه نداره با این نسخه جامع مدرسین، دیگران من هرچی نگاه میکنم به حاشیه های دیگه توجه میکنم، و حالا اینکه بهترین حاشیه از نظر نسخه مال آقای رشدیه. اولا حاشیه خیلی خوبیه چون مختصره و مطالب خوبی داره، این یک رو حاشیه های دیگران مفصله. اونی که عمده تره حاشیه آقای رشدی از نظر نسخه خیلی امتنه، متنش صحیح تر از اونای دیگه است، خیلی اهتمام داشته، اصلا از آخون سوال میکرده شما اینجا اینجوری گفتی، آیا اینجوریه یا نه، آیا آخون یک کلمه اضافه میکرده یا یک کلمه کم میکرده. اینجا نسخه آقای رشدی یه من داره، ولو کان من الاخره از هر، اون وقت
اگر این من بیاد اسم کانه میدونی چی میشه؟ آخه الان روی این نسخه ها اسم کانه آخره، ولو کان الاخرو این اسمش از هرم خبرش، اما رو نسخه ایشون که یه من اضافه میکنه و این کانه دیگری از هر، اسم کانه میشه اون احد همال معین. یعنی اگرچه اون احد همال معین از هر از دیگری باشه، اون احد همال معینی که تو کلمه آقای یعنی در نسخه آقای رشدی چون یک من هست، اون احد همال معین اسم کانه میشه، اون الاخر و از هر خبر کانه میشه. خلاصه مطلب اگر عبارت اینجوری بگیریم هم روشن‌تر مطلب و هم نسخه ایشون از کردم بر همه نسخه ها مقدمه، حتی بر نسخه آقای بروجردی. آقای بروجردی هم که شاگرده ایشون بوده، ایشون هم حاشیه داشته، آش عبدالحسین هم شاگرد بوده و ایشون هم حاشیه داشته، ولی آقای بروجردی نسخه شون همین نسخه های معمولیه، ولی ایشون سر بزنگه ها یک کلماتی از قول آقای آخوند اضافه میکنه که دیگران توجه نداشتن. غرض رو نسخه آقای رشدی اصلا با عبارتم بخوام تطبیق بکنیم، نسخه ایشون مقدمه، ولو این که اون احد همال معین از هر از دیگری باشه. خب حالا که میخوام اینجوری معنا کنیم دقت کنیم. ببینید آقا ما یه ظاهر داریم یه ازهر، یعنی گاهی یک دری ظهور در یه معنایی داره، اما اون دیگری ازهر از اینه. وظیفه ما چیه؟ باید در اون ظاهره تصرف بکنیم، اون ظاهره رو باید درش تصرف بکنیم که منطبق بشه به اون ازهر. قانونش اینه که انسان اگر دوتا دلیل به دستش رسید، یکی ظهور در یک معنایی داشت، دیگری ازهر از او بود در اون معنا، ما باید در اون ظاهر تصرف بکنیم. یعنی بگیم مقصود از ظاهر اینه، که اون وقت با این تصرف اون ظاهر مطابق با اون ازهر باشه. این یه قانون. اینجا به عکس شده، ولو کان الاخر و ازهر، شما در این احد همال معین تصرف بکن ولو این ازهر از اونه. قاعده چیه؟ این ولو هم مال همینه دیگه. قاعده اینه که ما در ظاهر بیایم تصرف کنیم، مطابقش بکنیم با ازهر. اما اینجا برخلاف قاعده، ایشون میگه در احد همال معین تصرف بکن ولو این احد همال معین ازهر از او باشه. یعنی بیا تو ازهر تصرف بکن، اینو مطابقش بکن با ظاهر. پس این ولوی که به عنوان لوی وصلی آورده به خاطر اینکه این یک برخلاف قاعده. این یک مطلب. مطلب دیگه این که آقا ما یه مطلق داریم، اینا رو آقا اگر نگیم حتی ترجمه بکنیم ها. ببینید ولو کان الاخره اصلا تموم شد، اگه بخوام ترجمه بکنیم تموم شد، دو سه دقیقه پیش تموم شد، اما الان ما دو سه دقیقه است داریم حرف میزنیم، چند دقیقه دیگه هم باید حرف بزنیم. عنایت بفرمایید، ما یه مطلق داریم یه عام داریم. البته مطلق و عام هر دوش دلالت بر تعمیم حکم میکنه، مطلق دلالت بر تعمیم حکم میکنه، عام هم دلالت بر تحردشه. اما فرقش اینه، عام به مقتضای وضع دلالت بر تعمیم میکنه، مطلق به مقدمات حکمت. اینا رو باید توضیح بدیم، اینا همه خلاصه حرفای ایشونه در جلد اول. ببینید آقا، الان اگر مولا گفت اکرم العلماء، العلماء جمع محلا بلامه، یعنی چی؟ یعنی یک مرتبه این العلماء تمام علما رو شامل میشه. یعنی تا مولا گفت اکرم العلماء، یک دفعه تمام علما میشن واجب الاحترام، دفعتن واحده دلالت بر تعمیم میکنه. اما بالوضع، وضع یعنی چی؟ یعنی در کتاب لغت جمع محلا بلام و وضعش کردن برای افاده عموم. العلماء لغت رو ببینی میگن جمع محلا بلام، علما جمعه، العلماء محلا شده بلام، جمع محلا بلام افاده عموم میکنه. پس اصلا العلماء که دلالت بر تعمیم حکم میکنه، اینو وضعش کردن برای افاده عموم. اما مطلقو که وضعش نکردن برای افاده عموم. درست مطلقم افاده عموم میکنه، اما به مقدمات حکمت. ببینید مولا میگه اکرم العالم، اون چی بود؟ اون علما بود، عام بود، وضع شده بود برای افاده عموم. اما اگر مولا گفت اکرم العالم، اینم دلالت بر تعمیم میکنه. اولا یه فرقش با اونه، اون یک دفعه دلالت بر تعمیم میکرد، این نه. اکرم العالم میگه آقا عالم اکرامش کن، اون آقام عالم اکرامش کن، اون آقام. ببینین اکرم العالم با اکرم العلماء هر دو دلالت بر تعمیم حکم دارن، هر دو میگن همه علما واجب الاکرامن، اما دو تا فرق با هم دارن. العلماء یک دفعه میگفت همه علما واجب الاکرامن، یک دفعه دلالت بر تعمیم میکرد، و دیگر این که بالوضع دلالت بر تعمیم میکرد، چون العلماء جمع محلا بلامه، اصلا وضعش کردن برای افاده عموم. اما اکرم العالم، خب اینم دلالت بر تعمیم حکم میکنه، اینم یک علما رو واجب الاکرام میکنه، اما یک یک. اکرم العالم، این آقا عالم اکرامش کن، بدل از این آقا، اون آقا عالمه اونم اکرام کن، اون آقا عالمه اونم اکرام کن. ببینید یک دفعه نیست، علل بدله، این عالم، این عالم، اون عالم، بدل از این عالم، اون عالم. این یک فرق. فرق دومش این که این افاده تعمیمش به مقدمات حکمته. مقدمات حکمت یعنی چی؟ یعنی همینقدر که گفته اکرم العالم و قیدی نیاورده، نگفته عالم عاده، همین که گفته عالم رو اکرام کن قیدی نیاورده، حکمت اقتضا میکنه بگین دلالت بر عموم داره. ببینید چقدر فرق داره با العلماء. العلماء رو وضعش کردن برای اینکه دلالت بکنه بر کل علماء، اینو وضعش نکردن برای افاده عموم. این وضع شده برای تعمیم، یعنی اینو دلالت داره بر تعمیم حد، اما نه بالوضع، به مقدمات حکمت. یعنی همین که مولا گفته اکرم العالم قیدی نیاورده، قید چی؟ قید عدالت. همین که گفته اکرم العالم قیدی نیاورده، حکمت اقتضا میکنه که بگیم این عالم هر جور عالمیه، میخواد عادل باشه میخواد نباشه. پس دوباره اینو برای آخرین بار تکرار میکنم، ما یه مطلق داریم یه عام، هر دوی اینا مشترکن در افاده عموم، هر دو دلالت دارن بر تعمیم عموم به حساب حکم، اما این تعمیمشون از جهتی با هم فرق دارن. دو جهت فرق درشون هم، العلماء که عامه دلالتش بر عموم اولا دفعتا واحده است، و ثانیا بالوضعه، وضعش کردن جمع محلا به علام رو برای افاده عموم. یعنی العلماء همه علما رو میگیره، چه عالم و چه فاسق، ولی برخلاف مطلق اکرم العالم، اینم دلالت بر عموم داره. اکرم العالم قیدی که نداره، میگه عالم و اکرام کن، چه عادل چه فاسق، از این جهت مثل اون میمونه. اما فرقش اینه، اینو وضعش نکردن برای افاده عموم، و دی بلکه به مقدمات حکمت ما افاده عموم ازش میکنیم، میگیم اگر مقصود مولا عالم فاسق عالم عادل بود میگفت، حالا که قیدی نیاورده، قید عدالت رو نیاورده، پس ما چیکار میکنیم؟ میایم میگیم این علما عام اطلاق داره، اهم از عالم و فاسق. خب حالا این یک مطلب. مطلب دوم این که عام دلالتش ازهر از مطلقه، سرشو گفتیم الان. چرا؟ برای اینکه عام بالوضعه، ولی مطلق به مقدمات حکمته. اگر یه جایی عامی و یه مطلقی در مقابل هم قرار گرفتن، ما در چی باید تصرف کنیم؟ در اون مطلق، نه در اون عام. برای اینکه اون ازهره، اون مطلق ظهور داره در اطلاق، ولی او ازهر دلالتن است از این. پس اگر ما یک جایی عام و مطلق داشتیم، باید در اون مطلق تصرف بکنیم و مطابقش بکنیم با معنای این، نه اینکه بیایم در این ازهر دلالت به تصرف بکنیم و اینو همسنگ با او بکنیم. اینا که روشن شد، حالا یه مثال میخوام بزنیم. این مثالی که ما میخوام بدنم نتیجتا یه توهینی به علما هست، ولی من مثال دیگه گیرم نیمه از غرض همین جلو جلو میگم این توهینی که لازم میاد دیگه علما به قدر کافی بند خدا بهشون توهین میشه. غرض این مثالی که الان میزنم فکرم کردم به جایی نرسید فکرم، این مثالی که میخوام عرض کنم یه مثال مطلق میخوام بزنیم، یه مثال عام میخوام بزنیم که مطلق ظهور داره و عام ازهره، اما در اینجا ما قانون چیه؟ بعد بیایم در این مطلق که ظاهره تصرف بکنیم، ولی میایم در این عام که ازهره در او تصرف میکنیم. برای این که اگه بخوایم در این تصرف بکنیم یه محذوری پیش میاد، برای این که اون محذور پیش نیاد ما میایم در اون عام تصرف میکنیم ولو ازهر باشه. حالا عبارت نگاه کنید تا مثالشو بزنم. ببینید مثالشو دقت داشته باشین. اکرم العالم یک مثال، لا تکرم الفساق منهم نداشته باشه با لا تکرم الفساق، اکرم العالم لا تکرم الفساق. این مثال به درد کار ما میخوره. اکرم العالم معناش چیه؟ افاده عموم میکنه به مقدمات حکمت، میگه هر عالمی رو ولو فاسق هم باشه اکرامش بکن. او چی میگه؟ او میگه لا تکرم الفساق، الفساق جمع محلا بلامه، یعنی هیچ فاسقی رو اکرام نکن، چه عالم چه غیر عالم. دقت کردی؟ مدلول ها با هم تنافی داره. اکرم العالم چون قیدی نداره به مقدمه حکمت دلالت داره بر وجوب اکرام هر عالمی چه فاسق چه عادل. از اون طرف لا تکرم الفساق میگه آقا هیچ فاسقی رو اکرام نکن، چه عالم چه غیر عالم. خب اینا الان با هم تنافی دارن، ما باید چی کار بکنیم؟ اینجا شما دست عرف بدی میاد در این لا تکرم الفساق تصرف میکنه، میگه این که میگه فساق رو اکرام نکن مقصود فساق غیر علماست. و چی میشه؟ با اون جور در میاد. اون چی میگفت؟ اون میگفت اکرم العالم، چه فاسق چه غیر فاسق. اون میگه هیچ فاسقی رو اکرام نکن، چه عالم چه غیر عالم. شما چیکار کن؟ تصرف بکن در این. بگو این که میگه فاسقا رو اکرام نکن فاسق غیر علما رو میگه، و الا فاسق علما عیبی نداره، با این یکی میشه. اکرم العلماء مگه نمیگفت عالما رو اکرام کن، چه فاسق چه غیر فاسق. شما اگه در اون فساق تصرف کردی گفتی این که میگه فساق و اکرام نکن یعنی فساق غیر علما، یعنی چی؟ یعنی علمای فاسق اکرام بکن. اگر شما این تصرف رو کردی این عام شما مطابق با این میشه، یعنی در اون ازهر، با این که این ازهره یعنی عام جمع محلا بلامه نباید درش تصرف بکنی، ولی یه محذوری پیش میاد که اگر بخوایم در اون تصرف بکنیم با این یه جورش بکنیم یه محذوری پیش میاد. برای این که اون محذور پیش نیاد در این تصرف میکنیم. حالا محذوره کدومه؟ اگه ما بیایم در این تصرف کنیم اکرم العالم، بیایم بگیم مقصود از عالم عالم عادله که با او یکسان بشه، آخه اگر اینو بکنیمش اکرم العالم رو تصرف بکنیم بگیم مقصود از عالم عالم عادله با او یکسان میشه. اکرم العالم یعنی عالم عادل، فاسق رو نمیگیره وقت با او یکسان میشه. اما میدونید محذورش چیه؟ اقل مورد پیش میاد، فرضی نمیمونه. ما اگر این اکرم العالم رو گفتیم عالم عادل مقصوده خیلی موردش کمه. چرا؟ برای اینکه اکثر علما فاسقن. از کدام اون توهینی که گفتم اینجا پیش میاد. اگر شما بخواید در این تصرف کنی قانونش هم اینه در این تصرف بکنی، برای اینکه این ظاهر اون ازهره. اما اگر در این تصرف بکنی عالم رو بکنیش عالم عادل که با او یه جور بشه موردش خیلی کمه. یعنی اکرم العالم العادل اگه گفتیم ما علمای فاسق چون خیلی زیاد داریم اکرم العالم یکی دو مورد براش میمونه. اگه یه 4-5 نفری مثلا عادل باشن، برای این که این محذور پیش نیاد عرف میاد تصرف میکنه در او ولو این که او از هر از اینه. ببینید حالا چقدر حرف داشت این دو سه کلمه. حالا میخوام عبارت رو معنا کنیم. پس دلیل یادتون نره، اکرم العالم لا تکرم الفساق، اینو بده به دست عرف. عرف جمع میکنه بینهما. به چه جور؟ به این که در احدهما المعین لا تکم الفساق، در این میاد تصرف میکنه. چیکار میکنه؟ میگه این فساق، فساق غیر علما هستن، یعنی فساق از علما رو اکرام بکن. عرف میاد در این احدهما المعین تصرف میکنه، ولو کان این احدهما المعین، نون نسخه آقای رشدی، ولو این که این احدهما المعین یعنی این لا تکرم الفاسق از هر از دیگری هم، هم چون دیگری مطلق ظاهره، این عام از هر از اونه، ولی با این که این از هر از اونه در او باید تصرف کنه، ولی نمیکنه، در این میکنه، در این تصرف میکنه، اینو با اون یک سنگش میکنه. چرا از اون بر نمیکنه؟ برای اینکه اون محذوف پیش میاد. برای اینکه اگه در مطلق تصرف کنی بگیم اکرم العالم یعنی عالم عادل، ما در خارج عالم عادل نداریم، قلت افراد لازم میاد. برای اینکه این اشکال پیش آمد نکنه در او تصرف میکنی، میگیم اون فساق محرم الاکرام مال غیر علماست، و الا علما اگه فاسق هم شدن اکرامشون بکن. او وقت اون مطابق میشه با اکرم العالم که میگه عالم احترام داره چه عادل باشه چه فاسق. خب این معطلی مال این یک کلمه. ولی ذالک وارد بحث بعدی از کلیم، اینم مشکله، یعنی تتمش هم اگه برای فرد بمونه فردا مشکله، تا اینکه انشالله ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. ولی ذالک یعنی لجمع عرفی، بنا شد هر جایی جمع عرفی بود ما اونجا بیایم جمع کنیم و خلاصه بین احده ما و دیگری. برای همین جهته، کدوم جهت؟ جمع عرفی. برای همین جهته که تقدم الامارات المعتبره علی اصول شرعیه، برای همینه که امارات رو بر اصول شرعیه مقدم میکنن. یک نزاعیشون با شیخ انصاری داره، در اصول عقلیه با هم نزاعی ندارن، در اصول شرعیه با هم نزاع دارن. غرض علت این که ایشون اسم اصول شرعیه رو میاره برای اینکه اینجا با شیخ ما دعوا داریم، و علت غرض این دقت داشته باشید، در اصول عقلیه این نزاعی که الان میخوام بخونی هنوز نخوندی، این نزاعی که الان میخوام بخونی ما با شیخ انصاری در اصول عقلیه نزاعی نداری، نزاع شما اسم اونو نمیاره. نزاع ما کجاست؟ در اصول شرعیه. اینو همه ماها میدونیم. اگر اصول، اولا که میدونید اصول ما بعدش عقلیه بعدش شرعیه، مثلا براءت اصل عقلیه، موضوعش قبح عقاب بلا بیانه، استصحاب اصل شرعیه، در اصول عقلیه که نزاعی نداریم، و اما در اصول شرعیه تا مثالش نزنیم روشن نمیشه. البته این بحث رو مراجعه بکنید به صفحه 350، من نشد اون نسخه های دیگر رو نگاه بکنم. با این کتابا صفحه 350 یه بحث مشکلی داشتیم که همون روز هم من ارجاع دادم به اینجا. ببینید المقام ثانی آخرای استصحابه، حالا هر نسخه دستتونه، آخرای کتاب استصحاب یه المقام ثانی ما داریم. رفقایی که اون روزا بودن نوشته های اون روزشون اگه مراجعه بکنن بی تأثیر نیست در فهم اینجا، چون خود بحث مشکله. یعنی واقعا من خیلی فکر کردم از منزل تا اینجا، هی فکر کردم چجوری این بحث رو طرح بکنم که یعنی فهمش قدری آسان بشه. قرار این بحثی که الان میخوام بخونی ایشون ریشش اونجاست. لا شبهته فی عدم جریان الاستصحاب مع الاماره، یعنی اگر این اصول شرعی همین استصحابه، اینو خوندم برای اینکه بدونی اون اصول شرعی که تو درس امروزه مقصود استصحابه. یعنی ببینید الان دیروز این فرش متیقن و طهاره بوده، امروز من شک میکنم پاکه یا نه. استصحاب میگه چی؟ میگه پاکه. دو شاهد عادل بود میگه نجسه. پس ببینید الان این فرش مجمع دو تا دلیله، یک دلیل میگه نجسه، یک دلیل میگه پاکه. چون دیروز متیقن و طهاره بوده امروز شک داریم، لا تنقض الیقین بشک، استصحاب جاریه، میگه یقینا یا لباس پاکه. اینی که دیروز متیقن و طهاره بوده و امروز مشکوک شده الان به طهارتش باقیه، ولی بلا فاصله دو شاهد عادل میاد میگه آقا ما شهادت میدیم که این فرش نجسه. اینجا چی شده؟ جمع بین اماره و اصل. چه اصلی؟ اصل شرعی. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ همه میدونن اینو، همه میدونن که باید با اماره عمل کنیم ما. الاصل و اصیل حیث لا دلیل. اصل وقتی احترام داره که دلیل و اماره ای نباشه. بله اگه این دو شاهد عادل نبودن ما طبق اصل استصحاب طهارت این فرش رو حکم میکردیم، ولی الان که دو شاهد عادل آمده دیگه وجهی نداره که ما استصحاب طهارت جاری کنیم. چیکار میکنیم؟ طبق اماره اصل رو میندازیمش کنار، طبق این اماره حکم میکنیم به نجاست این فرش. و هیچ کس هم اختلاف نداره، یعنی هیچ کس اختلاف نداره که اماره بر اصول مقدمه، منتها وجه تقدمش اختلافه. آیا این اماره یعنی شهادت عدلین که میگه این فرش نجسه مقدمه بر استصحابه، وجهش چیه؟ بعضیا گفتن وروده، بعضیا گفتن حکومته، بعضیا گفتن تخصیصه. اون وقت در اون صفحه 350 ایشون همینی میگه: لا شبهه فی عدم جریان الاستصحاب مع الامارت المعتبره فی مورده. یعنی اگه در مورد استصحاب یه اماره قائم شد و گفت این فرش نجسه، هیچ شکی نی که شما باید به اماره عمل کنی و بگی این فرش نجسه. پس اشکال مال کجاست؟ این نمل کلام، این نمل اشکال این که انهو اون تقدیم، اون تقدیم اماره بر استصحاب آیا للوروده، آیا للحکومته، یا آیا للتوفیقه. این همون بحث اونجاست که ایشون فردا اشاره میکنه، میگه ما به این بحثا در قبل در اواخر استصحاب اشاره کردیم. پس ببینید و لذالک چون که دلیل و اصل با هم جمع عرفی دارن، اگر یه جا اصل و دلیل جمع بشه عرف چیکار میکنه؟ جمع میکنه بینهما. یعنی چی میگه؟ میگه آقای لا تنقض، درست تو دلالت بر طهارت داری، ولی مال اونجاییست که اماره نباشه. ببینید جمع میکنه، قبول داریم لا تنقض رو. لا تنقض اقتضا میکنه چیزی که متیقن و طهاره بوده الان هم متیقن و طهاره بشه، ولی الان اماره بر خلافش داری. پس جمع میکنه بین اصل و اماره. یعنی چیکار میکنه؟ اماره رو مقدم میکنه بر اصل. یعنی دیگه به لا تنقض عمل نمیکنه، حکم به طهارت نمیکنه و میاد اینجا طبق این اماره حکم به نجاست میکنه. ایشون میگه این همینه، این جمع عرفیه. و لذالک بر اینکه دو تا دلیلی که جمع عرفی بینشونه یکی رو مقدم میکنیم بر دیگری، برای همینه که عرف میاد مقدم میکنه امارات رو بر اصول شرعیه. اماره کدوم بود؟ شهادت عدلین که میگفت نجسه. اصول کدومه؟ استصحاب. از کدیم اصل عقلی رو فعلا بذاریم کنار. اگر اماره با این اصل شرعی جمع شدن، شما طبق اماره اینو بر او مقدم کن. فانه لا یکاد یتحیر العرف. این لا یتحیر همون جمع عرفیه با، یعنی اینا جمع عرفی داره. جمع عرفی داره یعنی چی؟ یعنی عرف متحیر نی. به عرف بگو آقا اصل ما اقتضا میکنه که این فرش پاکه، ولی دو شاهد عادل آمده میگه نجس. میگه عیبی نداره، شما بعد این دو شاهد عادل رو بر اون مقدم کنی. اون اصل بود میگفت چون شک داری پاکه، الان دو شاهد عادل دیگه برام شک نمیذاره. عنایت فرمودین؟ اگه این نبود ما شک داشتیم این پاکی یا نه. لا تنقض میگفت بگو پاکه، چون اصل عملی موضوع شکه. ولی الان که دو شاهد عادل میاد دیگه ما شک نداریم. دو شاهد عادل وقتی میاد میگه این که فرش نجسه، شک ما رو از بین میبره. وقتی شک ما رو از بین برد دیگه ما موضوع نداره. آخه استصحاب موضوعش شکه. وقتی این بیاد موضوع رو از بین ببره دیگه بگه شکی ما نداریم، نوبت به استصحاب نمیرسه. لا یکاد یتحیر، یعنی عرف جمع میکنه بینهما. هیچ متحیر نی در چی؟ فی تقدیم ها امارات علی ها بر اصول شرعیه. میاد اون امارات شرعیه رو بر او مقدم میکنه. بعد ملاحظت هما، بعد از این که هر دو رو ملاحظه کرد که اون اصل میگه طهارت، این اماره میگه نجاست، میاد این دوتا رو ملاحظه میکنه، جمع میکنه بینهما. میاد اماره رو بر این مقدم میکنه، حیث لا یلزم منهو، منهو یعنی از این تقدیم، از این تقدیم اماره بر اصل هیچ محذوری پیش نمیاد، محذور تخصیص پیش نمیاد. اینا رد به شیخ انصاریه. با شیخ انصاری آقا قائل به تخصیصه. شیخ انصاری میگه الان که این دو شاهد عادل آمد گفت این نجسه، اون اصل رو تخصیص میزنه، یعنی لا تنقض همه جا معتبره مگر تخصیص. اینه با شیخ انصاری اینه میگه، میگه الان که دو شاهد عادل تا نیامده بود لا تنقض میگفت این نجسه پاکه، ولی میگیم آقای لا تنقض که دلالت بر پاکی میکنی. بله استصحاب دلالت بر طهارت میکنه مگر اون تخصیص، مگر اونجایی که اماره بر خلافش باشه. این رو قول شیخ انصاری. ولی ایشون میگه نه تخصیص نی، وروده. من ورود تخصیص و مفصل تا حالا دو سه بار بر رفقا گفتی، دوباره بخوام اینجا طول بدیم خیلی طول میکشه. شیخ انصاری میفرماد نه، این دو شاهد عادل وقتی میاد اصلا موضوع رو از بین میبره، وروده با. یعنی وقتی دو شاهد عادل میاد آخه استصحاب اصله، موضوع شکه. اگه شک باشه شما میتونی استصحاب کنی، دو شاهد عادل که بیاد اصلا موضوع رو از بین میبره، چون موضوع استصحاب شکه. با آمدن دو شاهد عادل دیگه شکی نمیمونه تا تخصیص بشه. این تخصیص حرف شیخ انصاریه، ولی ایشون میفرماد نه، ما ورود قائل میشیم، ما قائل میشیم به این که این اماره ورود داره بر او. وقتی ورود داشت میاد اصلا شک رو از بین میبره، چون شک رو از بین ببره یه تخصیصی نی. آخه تخصیص معناش اینه اخراج حکم با وضع موجود قبلی، احراز حکم با حفظ موضوع، این معنای تخصیصه. الان اینجا موضوع اینی، لذا ایشون میگه لا یلزم تخصیص، اصلا تخصیص پیش نمیاد. چرا؟ چون استصحاب موضوع شکه. وقتی دو شاهد عادل بیاد بگه این نجسه، اینجا اصلا موضوع دیگه نمیمونه تا لازمش تخصیص بشه، برخلاف قول شیخ انصاری که مستلزم تخصیصه. فکر میکنم آقایون خسته شدن. من